أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون وجود هارون سلام الله علیه از رحمت خاصی حق تعالی بود، لذا سیره هارون سیره رحمت خاص است، هم در برخوردی که با بت پرست ها دارد، هم در برخوردی که با بت ساز و مروج بت پرستی دارد، و هم در برخوردی که با برادر بزرگوارش حضرت کلیم دارد. در همه این امور رحیمانه برخورد میکند. ولی وجود مبارک موسی سلام الله علیه گاهی مظهر رحمت است، گاهی مظهر غضب، و تعبیرش درباره حضرت هارون در این زمینه نشانه غضب اوست، و وقتی که غضب او آرام می شود، ساکت می شود، می پردازد به اخذ الواح، اونگاه می پردازد به جریان سامری و باز غضب حضرت درباره سامری شروع می شود. چون که غضب اون حضرت درباره بنی اسرائیل بت پرست ظهور می کند. سلام علیکم. درباره سامری وجود مبارک موسی کلیم این چنین می‌فرماید: ما خط بوک یا سامری، شأنت چی بود؟ با اینکه سامری از یک قوت خاص معنوی برخوردار بود، به جای اینکه این معنی قدرت را در توحید صرف کند، صرف شرک کرده است. اونگاه اعتراضی به سامری کرد، و خلاصه اعتراض کلیم حق سلام الله علیه به سامری در چند بخش است. یکی این که چرا مطلق را مقید کردی؟ هیچ فرقی بین عجل و غیر عجل نیست. این مقیدات را که بردارید میموند همون اینما تولو بسن به وجه الله. این یکی. ثانیاً چرا این اجلت را از چیزی ساختی که دلهای مردم به اون سمت متوجه است؟ چرا از هولی قوم انتخاب کردی؟ زیورها و طلا آلات مردم مال اونهاست. مال را هم که مال گفتن برای اینکه تمیل و الیه القلوب و به تب، و اگر چنون چه این مال را به صورت اجل در آوردی، یک زمینه کششی برای مردم فراهم کردی. این هم دو امر. اونگاه فرمود من این اجل را می سوزانم، و با شدت هم او رو می سوزانم که تعبیر به تحریق فرمود، و خاکستر او رو هم به دریا می ریزم، و تو هم برای همیشه به زجر کشیدن محکوم خواهی بود، و ان لک فی الحیات تقول لا مساس. از اینجا وارد میشوند به اینکه سامری که اون کار کرد، وجود مبارک موسی سلام الله علیه گوساله او را، یعنی اون بتی که به صورت گوساله مجسم شده است، او را در هم کوبید و بر او مسخر شد و او رو خاکستر کرد. به مناسبت وارد مسئله تسخیر می شود، و تسخیر جمادات بعضها با بعض، تسخیر حیوان نسبت به جماد، تسخیر حیوان نسبت به حیوان، تسخیر حیوان نسبت به انسان نسبت به حیوان، و تسخیر انسان نسبت به انسان. این 5-6 صنف از تسخیر است که ذکر می کنم. تسخیر جماد به جماد در حقیقت به قصر و قهر برمیگردد، نه تسخیر مصطلح. هر سنگی که قوی تر بود در سنگ دیگر اثر میگذارد، هر جماد قوی در جماد دیگر اثر میگذارد که در نظام طبیعت ضعیف پامال قویست در این محدود. حیوان بخواهد جماد را تسخیر کند، اونم بازگشتش به قهر و قصر است، نه تسخیر. چون که همه مواد غذاییشون را از همینجا تأمین میکنن و ماننده هم. آسایش و آرامش خودشون رو بر عهده جماد و نبات تحمیل میکنن. حیوان بخواهد حیوان دیگر را تسخیر کند، این چنین نیست. دائما بین اینها تعرض و اعتراض است. اینا با هم مهارشه دارن. تحرش چه باهای جیمی چه باهای حوض معنای تعرض و درگیری و پرخاش است. این کلاب هراش که باهای حوض است همین معنای تحرش باهای جیمی را تفهیم می کند. کلاب هراش این سکهای ولگرد در برابر کلاب معلمه. بین حیوانات تحرش است و تعرض است. هیچ حیوانی رام حیوان دیگر نخواهد شد، اون هم مگر بالقصر و القلبه. تسخیر در کار نیست. میماند تسخیر انسان نسبت به حیوان و تسخیر انسان نسبت به انسان. تسخیر انسان نسبت به حیوان رواست، برای اینکه انسان یه وجود برتری دارد و حیوان مادون اوست و انسان میکشد حیوان را رام خود بکند، نه مقهور و مقصور بکند بلکه مسخر بکند. یعنی کارهایی را که حیوان میخواهد با میل و اراده خود انجام بدهد همون کارها را انسان از حیوان بگیرد، منتها در مسیر اراده خود. یه وقت است با قهر و غلبه انسان بر حیوان مسلط می شود، اون را تسخیر نمی گوید، برخلاف خواسته ی حیوان کار را بر حیوان تحمیل می کند. یک وقت است نه، حیوان را طوری تربیت می کند که کارهای حیوانی را که مطابق با میل و اراده ی حیوان است هماهنگ می کند تا هدف اون تسخیر کننده را تأمین کند. اسب باید حرکت کند، باری ببرد، اما چه باری ببرد، به کدام سمت حرکت کند، این را اون کسی که مربی اسب است تنظیم می کند و هاکذا حیوانات دیگر. انسان حیوان را مسخر می کند رو اون سلطه‌ای که دارد، ولی انسان نمی تواند انسان را مسخر کند مگر اینکه رو جنبه حیوانی اون حیوان اثر بگذارد و خود این انسان یه درجه برتری داشته باشد تا بتواند مسخر اون انسان مادون باشد و اون انسان مادون فاقد اون درجه برتر باشد تا به این تسخیر رضا بدهد. و چون زندگی در جمادات یا در نباتات یا در حیوانات زندگی اجتماعی نیست، در اونجا تسخیر نیست. اما زندگی انسان چون زندگی اجتماعی است لابد باید تسخیر باشد، منتها این تسخیر باید متقابل باشد، قهر و قصر و غلبه نباشد رأسن، باید تسخیر باشد. این تسخیر هم باید متقابل باشد، نه یک جانبه، و تسخیر متقابل هم باید رو جهت باشد، یعنی قراردادی نیست، هر کدام در جهتی که برتر است مسخر است و هر کدام که در اون جهت برتر نیستن متسخرن. قهرن انسان طبعا به تسخیر تندر نمی دهد، طبعا استخدامگر است و استثمار طلب است تعبیر سید الاستاد رضوان علیه، ولی فطرتا به تسخیر تندر می دهد. انسان مدنی به طبع نیست، مدنی بالفطرت است و مهاجم به طبع. انسان طبعا منفعت جوست. اکثر آیاتی که درباره مذمت انسان است او را استخدامگر و استثمارگر و حلو و جزو و جزلوم و جهول و قطور و عجول و امثال ذلک می نامد. اینا هیچ کدامشون مطابق با وحی نیست، مطابق با عقل نیست، هیچ کدام از این اوصاف مذموم یاد شده. این خلق الانسان و حلوا این چین است، خلق الانسان من عجل این چین است. ما لو انفق لو ما اگر خزائن سماوات عرض پیش شما باشه که در سوره اسراء است، لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان و غتورا، یعنی ممسکن و بخیلا و احضرت الانفس و شه و امثال ذلک. بیش از 50 مورد است که از انسان به مذمت یاد شده است. همین اوصاف ذمیمه برمیگردد به طبع انسان، یعنی اون جهتی که انی خالق بشرا من طین، و هیچ کدام از اینها مطابق با وحی نیست، هیچ کدام از اینها مطابق با عقل نیست. ولی یه جهات دیگری در انسان هست که ذات اقدس الا اون جهت رو خیلی میپروراند و اون را با عظمت یاد میکند. اون جهتی که مطابق با عقل است و مطابق با شرع است و انسان به اون سمت گرایش دارد، اون دیگر به انی خالق بشرا من طین بر نمیگردد، به فاذا سویت و نفخت فیه من روحی به اون بر میگردد. در اون روح هست که این فطرت الهی به نام دین جاسازی شده است، نه در طبع او. لذا انسان طبعا مهاجم است و مستخدم و مستثمر و مستعمر و مانند آن، و فطرتا مدنی به طبع است، برای اینکه در دین تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان هست، و اعتصموا بحبل الله جمیعا هست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان هست، و صدها فضائل علمی و عملی دیگر. اینا تو متن دین است و متن دین در فطرت انسان جاسازی شده است. کف اقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب بنابراین اشکالاتی که بر مرحوم شیخ و خواجه و امثال ذلک بود که اگر انسان مدنی به طبع است، طبع او تمدن طلب است، این همه تهاجم و پرخاش برای چی؟ اینها با این تحلیل سیدنا استاد رضوان الله حل خواهد شد. همه این فضائل تو دین است و عقل او رو تأیید می کند، و دینی که همراه عقل است، عقلی که معید به دین است، در درون جان آدم است، نه در درون طبیعت او. قهرن انسان می شود مدنی بالفطرت، و اگر کسی این فطرت را دفن کرد که قد خواب من دستاها، اونگاه روی قبر این فطرت زنده به گور شده طبیعت کاخ می سازد. این طبیعت که این وحشی به طبع است و مدنی به الفطرت. این قد خواب من دستاها اون مدسس، اون داس یعنی طبع که فطرت را از بین نبرد ولی زنده به گور کرد، روی بالای قبر فطرت این بسادها را پهن می کند. و تلاش انبیا این است که طبیعت را تعدیل بکنند و از بین نبرند، چون ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. این طبیعت باید باشد به مقداری که این طبیعت لازم دارد، او را سرگرم کرده است. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، هر چه طبیعت خاص از راه حلال بوداد. مازاد خواسته کاذب طبیعت است، نه خواسته صادق طبیعت. هر چه که مورد نیاز طبیعت است، ذات اقدس اله به او مرحمت کرده است. چیزی خواسته طبیعت نیست که خدا به او نداده باشد. اگر زائد بر خواسته را بخواهد، برای آن زائد بر مورد نیاز را بخواهد، برای آن است که این زیاد طلبی و این افزون طلبی، برای آن است که انسان یک جنگی را شروع کرده است و یک غنیمتی گرفته است، حالا میخواد اون غنایم را پر کند. تو این جهاد اکبر اگر چنونچه انسان بتواند خلاصه این فطرت را اسیر کند، طبع را امیر کند، که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این طبع سیر شونده نیست، گرچه خودش مربوط به این عالم تنگ طبیعت است، ولی یک غنیمتی گرفت به نام روح، و این روح هرگز پر نمی شود. این روحی که جایش ربش رحلی صدریست و امثال ذلک، این دل را، این طبع به غنیمت گرفت. وقتی به غنیمت گرفت و او را اسیر کرد، هر چه به او بدهی سخن از حلم مزید است. سیر نمی شود، برای اینکه این ظرف ظرفیت فراوان دارد. چه این که اگر این فطرت در جهاد اکبر اون طبع را اسیر کند و رام کند و مزاحم خود نبیند، اونگاه آزادانه هر چه به او بدهند از علوم و معارف باز میگد کم از رب زدنی علما. این رب زدنی علمای نه انسان، حلم مزید انسان، برای اینکه یه ظرفیت پر نشدنی دارد. حالا اگر میل اون کند حلم مزید میطلبد، اگر میل این کند رب زدنی علما میطلبد، پر نخواهد شد. حالا تا کدوم سمت برود؟ و انسان فطرتاً الهی است، مدنی است و معاون به عدل است، خواهان احسان است و امثال ذلک. طبع اوست که سرکش است و پرخاشگر اینها. بنابراین اگر بخواهد تسخیر بشود، باید تسخیر متقابل باشد، دو جانبه باشد نه یک جانبه، و یک مزیتی باید در مسخر با مسخر باشد که برابر اون مزیت این متسخر تمکین بکند که فرمان و مسخر را ببرد. این دو امر. اونگاه آیات سوره زخرف و انعام را ذکر میکنن که رفعنا بعضکم فوق بعضین درجات لیتخذ بعضکم بعضن سخریا، یعنی بعضی را مسخر کنن که این تسخیر بشه متقابل، نه تسخیر یک جانبه. و در سوره انعام هم همین مسئله هست که رفع بعضکم فوق بعض، اما نه به اون عظمتی که در سوره مبارکه زخرف هست. تا اینجا به مناسبت این که موسی کریم سلام الله علیه مسخر بر عجل شد و عجل را در هم کوبید، بحث تسخیر را ترک کردن. دوباره برمیگردم سراغ همون مطلب. این مطلب چون از اهمیت خاصی برخوردار است، عده‌ای از شارحان فصوص و ناظران فصوص، همونطور که در فصل قبلی گذشت، میگن اینها سخنان محی الدین نیست. همونطوری که درباره اتحاد الیاس و ادریس شاهدی از فتوحات اقامه شد که محی الدین تصریح میکند اینا 4 نفر نه 3 نفر، یعنی الیاس است و ادریس است و عیسی است و خضر، ها اولای 4، در حالی که در فصوص داشتیم اینا 3 نفر. همونطوری که از خود فتوحات شواهدی هست که الیاس غیر از ادریس است و ادریس غیر از الیاس است و خونده شد، دیده محی الدین درباره هارون و موسی سلام الله علیهما دیدی است از این، از اون چه که در فصوص آمده مؤدبانه تر. اصولا حرف ایشون مکرر در فتوحات درباره انبیا این است که چیزی را که ما نچشیدیم حق نداریم درباره او سخن بگوییم. یک آدم کوچکی نیست خلاصه، و این چه نیست که بیگدار با آب بزند یا هر چی که به ذهن می آید یا قابل برهان است رد کند یا بپذیرد. قبول او و رد او به شهود او وابسته است و به چشیدن او. میگد ما با علم ذوق حرکت میکنیم. ما درباره ولایت یک بهره کوتاهی داریم و سخن میگوییم. درباره نبوت و رسالت هیچ بهره ای نداریم و چجور ما دم بزنیم که چی دیدن چی شنیدن. در زمینه این که سؤال موسی کلیم از خدا رب ارنی انظر الیک این چی بود، میگد من چه بگم برای این که من هیچ نچشیدم در این زمینه. این مربوط به ولایت نیست که من در اینجا سهمی داشته باشم بگم که از کدام مقام سؤال کرده است. این مربوط به رسالت است و مربوط به نبوت است و ما در اینجا هیچ بهری نداریم. چون هیچ بهری نداریم هیچ حرفی هم نمیزنیم. این سخنانم هست. اونگاه انسان اون سخنها را که ملاحظه بکند با این سخنانی که در فصوص است البته جنبندی خواهد کرد، اما این طور نیست که همه حرفهایشون به روال همین فصوص باشد. در فتوحات مکرر اینجور تعبیر دارن که چیزی که ما نچشیدیم چه سخن بگویم، یعنی ابزارش دست ما نیست. حالا اون قسمت هم اینشالله خواسته ایرو خیلی از این آیون میگن به اینکه این نسخ با اون نسخه هایی که پیش خودش بود فرق دارد. فتوحات را با خط خود نوشت، اما اینا نسخ گوناگون است. بله با خطوط کلی حرف باید بسازه، با خطوط کلی حرف باید بسازه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون هارون سلام الله علیه از رحمت خاصه حق برخوردار بود، لذا سیره او سیره رحیمانه بود. فکان ذالک من هارون شفقتا علی موسی لان. به کجا رسیدیم؟ فکان موسی لا یأخذو بلحیته، یعنی بلحیت هارون سلام الله علیه، به مرعا من قومه، ای علی نظر قومه. مرعا یعنی منظر. ما کبرهی، با اینکه هارون بزرگ بود، و این هارون اسن من موسی، و تحمل هارون و اینکه یبن ام لا تأخذ به لحیتی تعبیر کرد و مانند آن، نشانه رحمت هارون است. فکان ذالک من هارون شفقتا علی موسی لان نبوت هارون من رحمت الله تعالی است، فلا یسترو از اون هارون منهو ین از هارون الا مثل هازا. در همه این برخوردها رحیمانه برخورد کرد. ثم قال هارون لموسی علیه السلام انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من اگه مقاومت نکردم و با سامری به نبرد برنخواستم، برای که می ترسیدم این بت پرستی اونها که زمینه تفرقه را فراهم کرد، تو به من اسناد بدی بفرمایی که تو زمینه تفرقه را فراهم کردی. انی خشیت و ان تقول فرقت بین است. ظاهر آیین است که انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل دیگه. ظاهرش نیست. فتجعلنی سببا فی تفرقهم، فی تفریقهم، تو مرا عامل تفرق بدانی، در حالی که فین عبادت الاجد فرقت بینهم. این بت پرستی بود و گوساله پرستی بود که بین تفریق کرد. البته گوساله زنده‌ای نبود. تعبیر قرآن است که اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار. خائر بودن برای بقر نظیر ناطق بودن برای انسان یا ساحل بودن برای اسب است، که بقر حیوان اون خائر، خوار همون بانگ گاو است. تعبیر اجلن جسدن له خوار مشعر بین است که جسدی بود، زنده نبود. خلاص اونا معمولا گتپرستیشون گسلپرستیشون رواب بود دیگه. خود فرعون بتپرست بود، یزره که به آلهتک، و سر این که بقره رو انتخاب کردن برای اینکه تفهیم کنن به اینکه این معبود شما رو انسان میکشد و مشکلی پیش نمی آید. علی حال اون نوعاً گاوپرست بودن. چون اون نقشی ندارد، فقط چیزی که هست این است که ایرو اشاره کردن که سامری از افراد دیگر یه برجستگی داشت، چشم برزخیش باز بود، میدید چیزی را که دیگران نمیدیدن. بسر تو مالم یبسرو. این یک منتها این نعمت الهی را که خدا به او و بلعم و امثال ذالک داد، اینا از این پوست در آمدن، همونطوری که بلعم از این پوست در آمد فنسلخ منها، اینم از این پوست منسلخ شد. وگرنه نعمت خوبی خدا به سامری داد، نعمت خوبی خدا به بلعم داد. کسی چشم برزخیش باز باشد و اثر فرشتی را ببیند و بداند که این اثر به هر جا برسد، حیات یا اثر حیات را به همراه دارد، معذاله او را به جای این که صرف توحید کند خرج شرک بکند، این بدا به حالی بود. نه، وقتی که متمثل بشود ارتباط بین اون طبیعت مثال برقرار میشود دیگه. اونا هر جا پا بگذارن این اثر هست، منتها اگر چشم برزخی باشد میبینن که پا گذاشت، اگر چشم برزخی نباشد که نمیبینن. بعد اون اثر پا را گرفت و بهره سو برد. ف فن عبادت الاج فرقت بین بنی اسرائیل و تفرقشون هم به این بود که فکان من هم برخی از اونها من عبد اون اج را اتباعا لسامری و تقلیدن لسامری. اینا کسانی بودن که بی تحقیق به دنبال موسی کریم راه افتادن. اگر کسی بی تحقیق به دنبال موسی کریم راه بیفته، یه روز که ببینه عصا اژدها میشه میگه حق با توست، یه روز که ببینه گوساله حرف میزنه میگه حق با توست. اما اگر محققانه میشناختن که معجزه یعنی چه و فرق این کار موسی کریم با کار سایر ساحران چیست، این همواره به دنبال موسی حرکت میکرد دیگه. یه روزی موسوی و یه روزی هم عرض کنم که سامری. این چینه و من هم من توقف عن عبادت اجل حتی یرجع موسی الیهم فیسالونه فی ذلک، در این زمینه از او سوال بکنن. فخشی هارون ان ینسب ذلک الفرقان بینهم الیه، میترسید که این تفرقه بین بنی اسرائیل بهشون اسناد داده بشه. فرمود ما این وحدت فعلا حفظ میکنیم تا صاحب اصلی بیاد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که موسی کلیم میداند که چه واقع شده است و در این جریان از هارون اعلم است، زیرا موسی کلیم میداند که خدا فرمود غیر از خدا هیچ چیزی معبود نخواهد شد. پس هر کسی در هر جای بخواهد چیزی را عبادت کند، دارد خدا را عبادت میکند، متا خطا در تطبیق است. خیال میکند او اله است و از او کاری ساخته است. الان زار و نافه را مردم عبادت میکنند، بعضی ها خوفن من از ضرر، بعضی ها شوقن اله نفع عبادت میکنند. در حقیقت زار و نافه را اکثری مردم عبادت میکنند. اگر کسی خیال بکند به اینکه زار و نافه فلون شیء است، این در حقیقت از زار و نافه را عبادت میکند، در تطبیق خطا کرده. این مرائی بیچارم همین طور است. یعنی شما وقتی که خوب دل این مرائی رو شرح کنید، میبینید همون دوتا آیهی که حرف مشرکین است از زبان همین ریاکارم شنیده میشه. چون هیچ ریاکاری در هیچ زمینه ریا نمی کنه مگر اینکه میخواهد به وسیله این ریا به مقصدی برسه. یعنی وقتی از این ریاکار سوال بکنی چرا ریا میکنی، میگه ما نعبده الا لیقربونا الی الله زلفا. یک چیزی در عالم هست، کارها به دست اوست، سرپل رسیدن به او ریاست. یا چرا او را عبادت میکنی، چرا ریا میکنی، میگه ها اولا شفعا اونا نهازر ریا شفیعی الالله و اندالله. کار به دست به کسی است که عالم را میگردونه. من میخوام از راه ریا به او برسم. همون دوتا آیه را که وثنیین داشتن ریاکار هم دارد بدون کم و زیاد. مسئله شفاعت ریاکار وثنیین که مربوط به آخرت نیست، اونا که به آخرت معتقد نبودن. مسئله تقرب الالله راجع به درجات و معنویات که نیست، اونا به قیامت و درجات معنوی که قائل نبودن. اینها میگفتن سود و زیان و حیات و ممات و نفع و ضرر و خیر و شر دنیایی ولا غیر به دست خداست و این بت‌ها هم ما را به او میرسانند و اگر این بت‌ها را بپرستیم به ما خیر میرسد، نپرستیم ما خیر نمیرسد. وقتی خوب باز میکنید میبینید هیچ فرقی بین خفی و جلی از شرک نیست. منتها حالا این مرائی بیچاره نمیداند که چه حرف میزنه. این و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا را میخواند، ولی نمیداند این آیه در شأن او و امثال او نازل شده است. یا ها اولای شفعا اونا این دلاله را میخونه ولی نمیدونه این آیه در حق او و امثال او نازل شده است. چون اگر یه چیزی شرک شد فرق نمی کند بین جلی و خفیش، هر دو بالاخره شرک است. و مشتک هیچ طمعی درباره آخرت ندارد، این مرائی هم هیچ طمعی درباره آخرت ندارد. جیان نمی کند که مثلا با درجاتش در بهش افزوده بشود یا از جهنم نجات پیدا کند، که این فقط و فقط دنیا میخواهد اولا و تنها وسیله نیلی به او را ریا میدانه ثانیاً. پس اگر از مرائی سؤال بکنیم چرا ریا میکنی، میگه لیقربونا الالله زلفا. چرا ریا میکنی، ها اولای شفعاونا عند الله. حرف یکیه خلاصه. بله
دنبالش با بالوالدین احسان ها ابایی از این داره.
بله حالا این تشریعی است، ظاهرش تشریعی است، اما اگر اون معناشو در بحث دیروز هم گذشت دا پیروز که اگر یه وقتی ما یک فصلی از آیات رو محل بحث قرار دادیم یکی از اینها یه معنای دقیقی را به همراه داشت، همه اونها همتای این را دارن. وقت والدینم از این سطح بالاتر می شود، انا و علیان ابابا حاضر و ما خواهد بود، احسانم معنای دیگری پیدا می کند. در این حال که همه اینها در بخش اول معنای شریعت را به همراه دارن، در بخش دیگر که عمیق تر است وقتی معنای تکوین رو داشتن، همه اینها با هم معنای تکوین رو پیدا میکنن. نه اینکه یکی تکوین باشد و دیگری تشریع. اون وقت منظور از والدین هم همین والد مصطلح باشد، نه الانسان ابوه نور و امه رحمه مثلا بعد به قضا ربک الا تعبد الا یا تکوین باشد. این طور نیست. اگر انسان ابوه نور و امه رحمه، والدین هم عوض خواهد شد با اون دید. ایشون در حقیقت والدین را اون اصل را دارد احسان میکند، منتها خدا در تسبیق میکند، نمیدوند که به کی دارد احسان میکند. خب و کان موسی علیه السلام اعلم بالامر من هارون. چرا؟ لان موسی علمه ما عبده و اصحاب العجل. فهمید به این که اون چرا که بت پرستا و گوساله پرستا عبادت کردن چی بود. فهمیدن که در حقیقت اونا خدا را عبادت کردن، منتها خطای در تطبیق کردن. ای علی و موسی من لذی عبده و اصحاب العجل فی الحقیقه لعلم موسی به ان الله تعالی قضا الله یعبد الا ایاهو جز او کسی معبود نباشد. این مقدمه کما قال به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این صغرای قیاس. و ما حکم الله بشیء الا وقع. این کبرای قیاس. و ما حکم الله بشیء الا وقع. این کبرای قیاس. پس این که در همه مواردی که ادعی دارن بت را و امثال او را میپرستن، در حقیقت خدا را میپرستن، خدا در تطبیق میکنه، این نتیجه قیاس. روی این قیاس معلوم میشد فکان اتبو موسا اخاهو هارونه. اتب به اتاب موسا نسبت به هارون سلام الله علیه، برای متکلم ما وقل امرو فی انکارهی و عدم اتصائه. چون هارون ای رو انکار کرد، گفت که مخالفت نکنید، منو اطاعت کنید، افعصیت امری، شما اتبعونی و اطیعوا امری، به سامری اعتراض کرد، به مردم اعتراض کرد، انکار کرد مسئله اجرا، ولیش به شرح صدر نداشت، ندانست این خطای در تطبیق است. ای کان عتب موسا اخاه هارون لعجل انکارهی عبادت العجل و عدم اتساع قلبهی لذالک. خب چرا قلبش وسیع نبود لذا موسای کلیم عتب کرد، عتاب کرد؟ برای اینکه فئن العارف من یر الحق فی کل شی، اون حقی که معبود هست داخل فی الاشیا میبیند، بلی یراهو این کل شیئن، نه تنها داخل فداشا. بله حالا این رو میفهمن که من حیث النبوه و حق با هر دو بود، من حیث الولایه مطلبی بود که موسای کلیم میخواست به هارون تفهیم کند. در بحث قبل گذشت به این که در صفحه 400 این من حیث الولایه است، او رو ممکنه که ندانست و وسیله موسی متوجه شد. در صفحه 429 و همچنین در صفحه 422 در همین این بحث‌های اخیر گذشت و قبلا هم مکرر گذشت که ذات اقدس اله غنی عن العالمین است و غنی عن العالمین است و از اسماء حسنا به نیاز است امثال ذلک، و این حقی که در کل شیء است یا عین کل شیء است همون حق مخلوق به است، نه هویت مطلقه. فان العارف من یرى الحق. بله، در حقیقت انسان تعین را عبادت می کند. انسان مقدور نیست که هویت مطلقه را، برای اینکه چیزی که لا یدرک و بعد الهمم ولا ینال و قوس الفتن را چی را عبادت بکند. فین العارف من یرى الحق، اون حق مخلوق به را، فی کل شی بل یراه عین کل شی. فکان موسی یربی هارون را تربیت علمین منتا علم شهودی. قیصری میفرمون بعلم ان هازل کلامه و این کان حقا من حیث الولایت و الباطن، برای اینکه هیچ چیزی نیست مگر اینکه مظهر حق است و اینها خطا در تطبیق دارن. لیکن لا یسهو من بله، میفرمان این از نظر نبوت و شریعت کاریست ناروا و مهمتر از همه کاری که خود موسی کلیم کرد. نه، در بقام ولایت که جای پرستش نیست، پرستش مربوط به شریعت است. تو اون با دید ولایتی اونا حق نداشتن پرستش بکنن، ولی این حق ندارد که خدا را همه جا نبیند. تو اون روز اول که وارد بحث شدیم خطوط کلی بحث ترسیم شد که هیچ کسی مثل خود موسی کلیم با این جریان برخورد نکرد. یعنی برخورد موسی کلیم با بساط بت‌پرستی خیلی قوی تر از برخورد ابراهیم خلیل بود با بت‌پرستی. هست خلیل ها بله، پس من حیث شریعه حساب هست، من حیث الولایه کنجا امر و نهی در کار نیست، فقط میخوان در من حیث الولایه این معنا را تشهاد کنن، نه تعلیم ارائه بدن، نه تفهیم که اون حق مخلوقون به داخلون فی الاشیاء لا بالمواضجه. بله، لذا ایشون هم بفرمان به این که وعلم ان هذا الكلام و این کان حقا من حیث الولایه و الباطن لکن لا یصح من حیث النبوه و الظاهر. چرا؟ فان النبی یجب علیه انکار العبادت للارباب الجزئیه، این ارباب متفرقه را باید برطرف کرد و عبادت اونها را محکوم کرد. کما یجب علیه ارشاد الامه الی الحق المطلق، بر همه انبیا این دو چیز واجب است، یکی نهی از شرک، یکی امر به توحید، ان اجتنبوا الطاغوت و ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که بازگشت ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت به همین لا اله الا الله است. لقد بعثنا فی کل قریه نبیا که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب کنید یعنی در یک جانبی قرار بگیرید که طاغوت در اون جانب نباشد. تجنب کردن، اجتناب کردن همین است که امروز میگن موضع گرفت، یعنی رفت یه جانب دیگر قرار گرفت و او رو در جانب دیگر قرار داد، جدا قرار داد. بعد بله همون حقی که عین وقت ولو حسن با بچه الله. بنابراین در اینجا که فرمود ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بازگشت این دو جمله به همین کلمه طیبه لا اله الا الله است. لا اله الا الله، این ترویج لا اله الا الله که دعوت به عبادت خدا و پرهیز از عبادت غیر خدا، این وظیفه همه انبیاست. این دو مطلب را که یکی ایجاب است و دیگری سلب، یکی پرهیز از شرک است یکی امر به توحید، اینجا ذکر میکنند. دو تا مسئله است. میفرماید فان النبی یجب علیه دو چیز، انکار العباده للارباب الجزئیه یعنی اجتناب طاغوت، کما یجب علیه ارشاد الامته الی الحق المطلق اون الا الله است و عبد الله. این دو چیز بر همه انبیا واجب است، لذا همه انبیا این دو چیز داشتن. لذا لکه انکر جمیع الانبیا عبادت الاسنام را، و ولو این که این اسنام و این کانت مظاهر للهویت الالهیه باشه، ولی در مقام شریعت هیچ کسی حق ندارد غیر خدا را، حالا بگیم داخلان فی الاشیاء الا بالممازجه، پس انسان زید این موجود را یا موجود تقدیس کردن چه نیست، اگه این موجود تقدیس کرد میشه بالممازجه، دیگه لا بالممازجه نیست. فانکار هارون عبادت العجل من حیث کونه نبی حق، چون که وظیفه همه انبیاست. خب پس چرا موسی کریم بر هارون اعتراض کرد؟ میفرمود میگه الا ان یکون این عتب و این اعتراض موسی کریم محمولا علی ان موسی علیه السلام علم بالکش ان هارون علیه السلام زهل عن شهود الحق الظاهر فی سوره العجل، اون خدایی که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه را اینجا ندید. فاراد موسی نه همین است، یعنی همین اخذ بالحی برای همین است که چرا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه ندیدی. اگر از در شریعت باشد حق با توست و من تندتر از تو هستم، اما از حیث ولایت باید بدانی که حق اینا خطا در تطبیق کردن، نه در اصل مسئله خطا کردن. اینا باید خدا رو بپرستن، کسی که زار رو نافع است بپرستن، کسی که سود و زیان به دست اوست بپرستن.
پس دیگه مطلب زیرگوشی نداشتن.
چرا؟ همین زیرگوشی اینه که چرا اونو ندیدی؟ اصل اون چی که علنی هست به مرعا و منظر هست این است که این کار برخلاف عقل و شرع است، لنحرقن نهور هم به دنبال دارد. اما اون که کنار هم مطرح میکنن این است که اینا خطا در تطبیق کردن، اینا زار و نافع را میپرستن و خیال میکنن زار و نافع این عجل است امثاله. فعراد موسای کلیم ان یونبه هارون را علا زالک، و این تنبیه این تربیت و ارشاد است از موسای کلیم. خب این قلت اگر برای اعتراض به سامری است و روی اعتراض به سامری موسای کلیم هارون را مورد عتاب قرار داد، پس چرا خود موسای کلیم این همه برخورد سخت کرد؟ میفرماید به این که برخورد سخت موسی کلیم این بود که شریعت را با ولایت همراه دید. میفرماید اینا نباید خطا در تطبیق میکردن، برای اینکه من آمدم که خطا در تطبیق نکنم دیگه. من که پیامبر خدا هستم آمدم بگم که شما که زار میخواهید، نافع میخواهید، محی میخواهید، ممیت میخواهید، این نباید دستساز باشه، این باید عالمساز باشه. شما من پیشنهاد دادید من یه خدای دستساز بیارم مثل کار دستی، فجعل لنا الهن کما لهم آله. من به شما گفتم انما الهکم الله الذی خلق السماوات والارض، فرق این است که عالم دستساز اوست و در عجل او دستساز شماست. شما چرا خطای در تطبیق میکنید؟ باید کسی که احیا و اماتة به دست اوست، ضر و نفع به دست اوست، خیر و شر به دست اوست، سعادت به دست اوست، عبادت کرد، این حقه. اما ما آمدیم که بگیم انما الهکم الله الذی خلق السماوات والارض. همین بیان را هست موسی به اونها که گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله فرمود که خدای دستساز به درد کسی نمیخورد. هؤلاء متبر ما هم فی بباطل ما کانوا یعملون. این لا اله انما الهکم الله الذی خلق السماوات والارض، این مضمون همون الا الله است. هر دو مطلب را موسی کریم در اون پیشنهاد بت پرستی نهی بیان کرد. فرمود اینکه گفتید ان اجعل لنا اله کما الله آله، این هاولا متبر و ماهفی باطل و مکان یعمل. خب پس چی رو بپرستیم؟ انما الهکم اونی که این عالم را آفرید. کسی را بپرستید که عالم دست ساز اوست، نه کسی را بپرستید که دستساز خود شماست. لذا میفرمان به این که این کار را باید انکار کرد، اما اون اصل هم نباید فراموش کرد. ولی و انکارهو، یعنی انکار موسی کریم سلام الله علیه السامری که فرمود ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، و اجلهی که فرمود لنحرقن نوسو من لنصفن نوفر یمن اسفا، این علا بصیرتن است. فإن إنكار الأنبياء والأولياء لعبادة الأصنام التي هي المظاهر ليس كإنكار المحجوبين. محجوبین بر اساس تنزیه محض با بت پرستی مخالفن. اولیا با اینکه جامع بین تشبیه و تنزیهن مخالفن، نحوه مخالفت ها فرق میکنن. فإنهم یعنی اولیا یرون الحق ما کل شی داخلون فی الاشیاء لا بالموازجه رو میبینن، ولی محجوبین میگن خدا نوری است فی العرش و این عالم جدای اوست. ولی یه حق میگوید اون داخل اون فر اشیا لا بر مواسجه ام عین متولو فسم بچه الله اون عبادت کن. هیچ شیئی از اشیا را که تعین خاص دارد نمیتوان عبادت کنی، وگرنه میشود داخل اون فر شیء بل مواسجه به خلاف غیرهم. بل ذالکه لتخلیصهم عن التقید به صورت خاصتن و تجلن و تجلن خاصن. انکار اولیا برای آن است که شما اون عینما تولف سم وجه الله را که در جای نمی گنجد چرا در یه امر خاص منحصر کردید. از فیه انکار و باغ المجالی و هو عین الزلال. سایر موجودات چه فرقی دارن؟ چه فرقی بین این عجل با سایر عجل ها؟ اگر از اونها کاری ساخته نیست، از این کاری ساخته نیست. اگر این مظهر حق است، اونا هم مظهر حق. اون ظهور مطلق خدا داخل اون فر اشیا لا بل ممازجه. خب و این کان اصغر منهو فی سن، گرچه موسای کلیم سنن اصغر از اوست. مطلبی که نباید از او فراموش کرد به عنوان یک وصیت شرعی آن است که انسان در گفتارش در نوشتارش جز بر اساس کتاب و سنت حرف نزند، چون حرفی که انسان با خواص دارد ممکن است یا متوجه بشن یا اگر متوجه نشدن علمش رو به اهلش رد کنن. اما در گفته ها، در سخنرانی ها، در نوشتار های عمومی، در بحث هایی که با عامه مردم حرف دارن، اگه کسی بر خلاف کتاب و سنت حرف زد، زیانش دامنگیر خود او خواهد شد دیگه، چون حرفی رو باید بزنن که توده مردم توان اون را داشته باشن. هر بر اساس قرآن یا بر اساس روایت کسی حرف بزنه، هر کی هر چه فهمید به اندازه خودش میفهمه دیگه. اینه که مرحوم شیخ مکرر وصیت کرد، مرحوم آخوند تحریم، تصریب تحریم کرد، با اینکه اسفار خوب رقیقه این حرف هاست. کلمه تحریم رو مرحوم آخوند اسفار دارد که یاد دادن این علم بر بعضی ها حرام است. مرحوم شیخ که اول اشارات آخر اشارات وصیت کرد، فین ازعت و ازعت، اگر اضاعه کردی و ضایع کردی، خدا بین من و بین تو باشد. همونطوری که در ذیل همین نون و القلم هست که مرازی فرموده این روایت را که سفیان سوری که اونجا نشسته بود، حضرت ابو پاشو من دیگه در امان نیستم، بیش از این شهر بدم. نون یعنی چه؟ قلم یعنی چه؟ گاهی فرمودن دو تا نهر است، گاهی فرمودن نور است، گاهی فرمود دو تا فرشته است، نون و قلم دو تا فرشته. گاهی هم میفرمودن که قلم همین قلم است معمولی که می نویسند با اینا. بعد به سفیان فرمود که قم، برای اینکه من بیش از این در امان نیستم. غرض اینه که انسان که حرف میزند باید به همین روال کتاب و سنت باشد. اگر مضمون اون چه که دیگران گفتن مطابق با همون کتاب و سنت بود که تو بالاهو به حسن ما، وگرنه مزجوب علی الجدار دیگه.
خود این آقایون مثلا از قبیل این رقم جمله‌هایی که دارن، این
نه، منظور اینه که حالا شما راضی کنی انسان به زحمت‌های زیاد میتواند تازه گوشی از این حرف‌ها رو بفهمه، اونم بعد 30 40 سال زحمت. بعد این انسان علنی کنه اینکه جور در نمیاد. همون فین ازعت و ازعت در میاد. قال له ما وین کان اصغر منهو فی سن، گرچه موسای کلیم سنن از او کوچکتر است ولی مربی اوست. ولی ذالکه ای ول ایل انه موسای کلیم کان مربی لهارون علیه السلام لما قال له هارون ما قاله، حرفی را که هارون موسا گفت موسا به تربیت او پرداخت. اونگاه رجع الی سامری و شروع کرد به اونجور دستور برنامه شریعت را پیاده کردن. رجع الی سامری، از این بعد دیگر سخن شریعت است. هست. فقال له فما خطبوک یا سامری، چرا این کار کردی؟ ای ما شأنوک و ما برادوک، ای لذالک رجع موسی الی سامری فقول سامری فقول مصنف لما قال له هارون ما قال. این جمله اعتراضی است، جمله معترض است که در بسط واقع شد. خب وجود مبارک موسی کریم به سامری فرمود که ما خطبوکه، یعنی فیما صنعت من عدول که الی صورت العجل علی الاختصاص و صنع که هاذ شبه، چرا این موجود خاص را انتخاب کردی و ای را هم از زیور مردم ساختی و صنع که هاذ شبه را من حلی القوم و ترک کل اله المسلق الذی هو اله العالمین. تا مردم بیان بفهمن که این گوساله است یا نه، اون زرق و برق طلا و نقره دل اینها رو بود. یه وقتی بیدار میشن که در برابر او سرخم کردن و سجده کردن. حتی اخست به قلوب هم من عجل انوال هم، مالشون رو اینجا جمع کردی، این دل پذیر شد. فن عیسی علیه السلام یقول لبنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل قلب و کل انسانه حیسو مالهی، بنابراین که حیسو هم به مفرد اضافه بشود. در روایات ما این مضمون هست، هم از عیسی مسیح سلام نقل شده است، هم از روایات دیگه می فهمدن که چرا ما از مرگ خوشمون نمیاد. میفهمون بین که انسان هر جایی که دارایی او هست میخواد اونجا باشه. خب دارایی که بفرست جای دیگر به مرگم علاقمند میشی. قلب و کل انسان این حیث و مالهی فجعل و انوالکن فی السما تکن قلوبکن فی السما، مالتون رو در آسمان قرار بدید، قلبتون پیش آسمان است. خب مالتون تو آسمان قرار بدید یعنی چی؟ یعنی ثروتتون را علم و دانش قرار بدید و پیش علم و دانش میری. فجعلو اموالکم فی السما یعنی که یعنی داراییتون رو علوم و معارف قرار بدید. ول اموال السماویه هی العلوم و المعارف و الاعمال الصالح، علم خوب و عمل صالح. الکاسب للتجلیات الهیه و سعادات الابدیه. و ما سمی المال و مالا الا لکونهی بذات تمیل القلوب الیه، گرچه اسکناس یه امر اعتباری است، مالیتش امر اعتباری است، اما زمین، طعام، آب، اینا که امر اعتباری نیستن، اینا المال و البنون زینت الحیات دنیا هستن، گرایش طبیعی را تأمین میکنن. انسان هم چون بینها نیازمنده است، بینها دلبسته است. حالا باید دید بین که در سایر لغت ها و در سایر فرهنگ ها مال را هم به همین این نام می نامن که معنای گرایش را به همراه دارد یا نه، یا فقط در عربی است که مال را مال گفتن. و ما سمی المال و مالا الا لکونهی به ذات تمیل القلوب الیه بالعباده که دین هم دنانی رو هم این است. فهوه این مال المقصود الاعظم المعظم است فی القلوب که تحبون المال حبن جمع، ولو مال کمم باشد اما حب المال جمع است و فراوان است و کثیر. لما فیها یعنی در این اموال من الافتقار، لما فی القلوب من الافتقار الى المال الیه الى المال. خب موسی کلیم آمده بساط گوساله رو برچید و او رو زود سوزون، گرچه این صورت از بین می رفت اما موسی کلیم تصریح کرد در از بین رفتن او. ولیسر سور بقاون فلابد من ذهاب صورت العجل لو لم یستعجل موسی علیه السلام به حرقهی و سوختن اون عجل، اما فقلبت علی موسی کلیم الغیره فحرقه اون عجل و سوزون. ثم نصف رماد تلکل یسألونک علی الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، نصف میکنه یعنی میکوبد و در هم میکوبد و خاکش رو پراکنده میکنند. ثم نصف رماد تلک السور را فی الیم نصفا و قال له انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا فسماه الها به طریق تنبیه لتعلیم ای نبه انه مظهر من المظاهر و مجلن و مجلن من مجالیه، چرا لما علم ان این عجل بعض المجال الالهیه است. خب و قال له انظر الی الهک لاحرقنه، این لاحرقنه در قرآن نیست، در قرآن هم لنحرقنه است ولی ایشون برداشت قرآنی دارن. ای قال انظر الى اله کل نحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه. اینجا ولی واو داره در ننسفنه فر جمع نصف. از اینجا وارد مسئله تسخیر می شود. الحمدلله رب العالمین.